سلام بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی است در رادیوی آزادی. زنگیز نوروزشو هستم با همکارانم در دوشنبه و پراگ همراهی شما. امروز 7 ایول برنامه چنین گزارش ها دارد. وزیر امور داخلی آلمان بازداشت 7 نفر زاده آسیای مرکزی از جمله 5 تاجیک متهم به عضویت در داعش را شرح داد.
بازداشت امروزه گواهی از آمادگی به حمله تروریستی و سرمایه‌گذاری تروریسم است.
مولتی برهمدهی تاج پرام بانک به آخر می‌رسد. 34 میلیون سومانی مردم را که در این بانک گذاشته بودند کی برمیگرداند؟
من یک بچه اینوالید گروه یک دارم که در کلیسکا میشیند. به همین خاطر بود که من همه پولا جمع کنم و بچه ما به خارجه برم.
و قربانیان و زخمیان خردسال جنگ روسیه در اوکراین، به ده‌ها هزار کودک در بیمارستان در لوف جان دوباره بخشیدند.
بیبیم نینا در آنجا بود، پدرم آنتون نیست، مادرم را در یاد ندارم. در آنجا خالم آنیا و عمکم الگ بودند.
دادستانی کلی تاجیکستان پس از 2 هفته سکوت جزئیات کشتار شهرت اسمت اللهیف، معاون رئیس اوریون بانک را رسما شرح داد و گفت که تاکنون 5 نفر از آنهایی که در قتل دست داشتند دستگیر شدند. دادستانی روز 7 ایول با نشر یک بیانیه رسمی و عکس 4 گمانبر در ربودن و قتل بانکدار تاجیک گفت که گروه 10 نفری از سال 2022 نقشه ربودن شهرت اسمت اللهیف را کشیده بودند. در بیانیه آمده است که 4 نفری اصلی اسمت اللهیف را روز 24 ایون در یکی از خانه های دهه شاداب ورزو برده، بعد قتل و شکنجه زیاد به قتل رسانیده به دریای زرفشان انداختند. به گفته دادستانی جستجوی بقیه اعضای گروه و جسد شهرت اسمت اللهیف ادامه دارد. و چند ساعت پیش از بیانیه دادستانی روز 7 ایول در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر شد که کاربران آن را جزئیات پرونده ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف، معاون اول رئیس اوریون بانک می‌شمارند. آنهایی که نوار را پخش کردند می‌گویند این گفتگوی تلفنی یکی از ربایندگان رستم اشوروف و مادرش است که در دوشنبه ثبت شده است. در این نوار شخصی که گفته می‌شود اشوروف است، جسد را نشان داده می‌گوید 2 کس را کشته در گذرگاه گمرکی فرودگاه است. وی میگوید که در ربودن شهرت اسمت اللهیف معاون رئیس اوریون بانک دست داشت. تصدیق مستقلانه حقیقت این نوار و هویت این شخص ناممکن است. برنامه را با گزارش های دیگر پی میگیریم. وزیر امور داخلی آلمان گفت با بازداشت 7 نفر از جمله 5 تاجیک از یک حمله تروریستی جلوگیری کردند. نینسی فیسر در این باره روز 6 ایول و بعد آن صحبت کرد که دادستانی آلمان گفت یک حلقه تروریستی نیت داشت در آلمان حمله مدهش انجام دهد که گروه دولت اسلامی از آنها زیاد انجام داده است. طاهر سفر گزارش میدهد.
در این نوار از ولایت راین وستفالیای شمالی آنهایی دیده می شوند که به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. در عموم 7 نفر از جمله 5 زاده تاجیکستان و 1 ترکمن و 1 کرگیز دستگیر شدند.
با بازداشت 7 نفر مقامات امنیتی توانستند به تروریسم اسلامی ضربه سخت بزنند. من به مقاماتی که این کار را کردند سپاس میگویم. وزارت ما، پلیس فدرالی آلمان، خدمات اطلاعات داخلی در این بازداشت سهم داشتند.
با گفته دادستانی آلمان، گروه زادگان آسیای مرکزی ماه ایونی سال 2022 یک حلقه تروریستی تشکیل دادند، هدف حمله می جستند و در پی خریدی اسلحه بودند، اما نقشه خاصی حمله نداشتند. به غیر از شهروندی قرقیزستان، بقیه از ماه اپریل سال 2022 برای گروه دولت اسلامی پول جمع کرده و بعضی آن در خارج فرستادند. به قول مقامات آلمان، افشا شدن گروه بیانگر باقی ماندن خطر گروه دولت اسلامی است.
آنگونه که بازداشت امروز نشان داد، تهدید تروریسم اسلامی همچنان زیاد است. بازداشت امروز گواهی از آمادگی به حمله تروریستی و سرمایه گذاری تروریسم است. هدف ما محروم کردن سازمان های تروریستی از سرمایه می باشد.
دادستانی آلمان از 5 تاجیک بازداشت شده در این کشور محمد شجاع، نوردین، شمشاد، سعید، ربانی نام برده است. دادستانی آلمان گفته است گمان بر شده ها به احتمال زیاد بعد حمله روسیه به خاک اوکراین وارد آلمان شدند. مقامات تاجیکستان رسما خبر را شرح ندادند، ولی در گذشته چند شهروند دیگری تاجیکستان در آلمان با اتهام تروریسم بازداشت و یا زندانی هم شدند.
ده ها مشتری توچ پرومبون که با گذشت چندین سال هنوز نتوانستند امانتهای خود را پس بگیرند، حالا از آن نگرانند که احتمال دیگر این پولها را نخواهند دید. بعد کمتر از یک ماه دیگر مهلت برهمدهی توج پرومبانک به آخر می رسد. مسئولین بانک وعده دادند که بار دیگر مهلت تمدید برهمدهی بانک را درخواست می کنند. تفصیلات بیشتر در گزارش علی شیر ظریفی و امیر ایسایف.
خبر پورا برهم دادن بانک تشویش مشتریان توج پرومبانک را بیشتر کرده است. آنها نگرانند که در نهایت بانک کاملا بسته می شود و امانتهایشان دیگر بازپس داده نخواهد شد.
من یک بچه اینوالید گروه یک دارم که در کلیسکه میشیند. به همین خاطر بود که من همه پولا جمع کنم و بچه ما به خارج برم و تبابت کنم. افسوس که این خیل نشد. 101,000 سومان هم در همین جا هست، گرفته نمیتونم.
این مرد سال هاست برای بازپس گردانیدن امانتهایش سرگردان است. از سوی توچ پرومبانک ماه به آنها 500 سومانی داده می شده است که به حساب خودش شاید با این مبلغ در 20 سال پس اندازش بازپس گردانیده شود.
تقسیم کنن اگر مایده مایده با یکم 20 سال با می رسد. چند بار روای اومده و جورنالیست اومده گفتن گب زده و جوش نمی جمعد یکم کار.
طبق اطلاع رسمی زیاده از 200 مشتری تا حال نتوانستند 34 میلیون سومانی خود را بازپس گیرند.
مشکلات اساسی برنگردوندن پس انداز ها این برنگشتن قرض ها هست. تاج پرومبانک بسیار قرض ها پیش از طرف تاج پرومبانک داده شده بود. از آن جمله قرض های کلان هم هستند در صندوق قرضی. متاسفانه بر نمیگردند. برگردانه این قرص رو به نهایت مشکل است. از همین سبب ما پسندوز مردم هم با پرگی برگردانه دادن نمیتوانیم.
مشتریان میگویند پسندوزهایشان از حساب فروش دارایی های بانک باید برگردانیده شود. در بانک تأکید نمودند که در عموم دارایی های توچ پرومبانک 150 میلیون سومانی را تشکیل می دهد، ولی دقیق پاسخ ندادند که پول مشتریان را چی گونه برمیگردانند. مشکل بازپس گردانیدن پول امانتگذاران در سال 2016 داغ شد. در آن زمان توچ پرومبانک و فانومبانک و تاجیک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک با مشکل پرداخت پذیری دوچار شدند. مقامات این بانک ها را رسما مفلس اعلان کرد.
شماری قربانیان حمله روسیه به یک بنای استقامتی در لوف اوکراین به 9 نفر رسید. 42 کسی دیگر از جمله 3 کودک جراحت برداشتند. در مجموع از آغاز حمله روسیه به اوکراین 60,000 کودک اوکراینی در اولین اتحادیه طبی لوف تبابت گرفتند. گزارش صدای آمریکا را درباره یکی از این کودکان شهلای گلخوجا پیشنهاد میکند.
این نوار تابستان سال 2022 ثبت شده است. ویرانیکا 9 ساله نووابسته به درد سخت با کمک پزشک سرگی خودا برای حرکت دادن دستش کوشش دارد.
او با همراهی آیلش در پناهگاه زیرزمینی قرار داشتند. به نقل شاهدان در این پناهگاه سنریاد تانک ترکیده است.
تیرپرانی ماه اپریل سال 2022 در وخلیدر یک شهرک ولایت دنباس رخ داد. خانواده ویرانیکا که 9 نفر بودند از سرکش ها در تخانه یک بنای استقامتی پنهان شدند. هنگام حمله بابا و بیبیش او را محافظت می کردند. پدر و مادر، بیبی و بابا، اما و امکایش همه کشته شدند. ویرانیکا یگانه کسی بود که زنده بود.
بیبیم نینا در آنجا بود. پدرم آنتون نیست. مادرم را در یاد ندارم. در آنجا خالم آنیا و امکم الگ بودند. یا شاید این الگ نبود؟
ویرانیکا را در حالت وزنین به بیمارخانه آوردند. سر و گردنش از پاره‌های سنریاد زخمدار شده بود. او چند ماه را در بیمارخانه بچگانه ایتیوده یکم طبی شهر لوف به نام نیکولاس سپری کرد. راه گشتن، دست را حرکت دادن و تبسم کردن را از نو یاد گرفت. اتحادیه کمی طبی لووف یک قطار بیمارخانه ها را در بر میگیرد که در عقبگاه اوکراینا به بزرگترین مرکز طبی تبدیل یافت. از زمان آغاز جنگ آنها مرکز توانبخشی و شعبه برقرار سازی کودکان را باز کردند. سنیژانا شمیخلیوک یکی از همشیرهای شفقت از ویرانیکای آسیب دیده چنین یاد می آورد.
او هر سحر آمدن ما را انتظار می شد. وقتی ما می رفتیم گریه می کرد چون جای برای برگشتن نداشت. برای او گفتن آن که ما به خانه می رویم دشوار بود.
پس از یک سال مولیجه و برقرار شوی، ویرانیکا پیوسته به بیمارخانه برای خبرگیری نجات بخشان می آید. حالا او در اویلای فرزند خون شده بسر می برد و به مکتب می رود. یک سال پیش حتی تصور نمی کرد که می تواند به زندگی مقرری برگردد.
من در اینجا بسیاری ها رو می شناسم. اینها دوستانی منند. امروز برای من بهترین روز است.
ویرانیکا یکی از 350 کودک سخت آسیب دیده است که طبیبان لووف از زمان حمله روسیه به اوکراین از مرگ نجات دادند. پزشک سرگئی خودا همه آنها را در خاطر دارد.
من هیچگاه فراموش نمیکنم. همه آنها یک جزء حیات ما شدند.
ایگور کوشیفکا معاون رهبری شعبه برقرار سازی میگوید اتحادیه یکومی طبی کوشش دارد برای خریدن تجهیزات 950 هزار دلار جمع نماید.
قبلا ما در یک سال با برقرارسازی 600 نفر بیمار مساعدت میکردیم. حالا با شرافت وسیع شوی حدود 1200 بیمار را فرا میگیریم.
طبق اطلاع سازمان یونیسف از زمان آغاز حمله روسیه در ماه فوریه سال 2022 بیش از 1000 کودک اوکراینی مجروح و 525 نفر آنها کشته شدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. با وجود افزایش ساختمان بناهای استقامتی در چند سال اخیر، خریداری خانه همانا برای بسیاری از اویله‌های جوان در تاجیکستان ارزوی دست نور است باقی میماند. بیخانگی مشکلی رقم یکی اکثر جوانان است. حالا که ها توانی خریدی خانه را دارند و نقش دولت در تامین ساکنان با خانه تا کجا نظر رس است، همکاران ما در دوشنبه از راه گذران پرسیدند که آیا زورشون به خریدن خانه می رسد؟
برای چی کار میکنید؟ معاش نمیرسد.
خونه را ارزان کنم. خونه بسیار شده. قیمت
ندارم هیچی. کم بودیم و از بین. خیلی ما هیچی ای زندگی خونه خیلی سکسی و خود را میتونیم. زور ما نمیرسد.
با فکرتون در همین حالت دولت چی کار کند؟ یاردم کند یا که چی؟
یاردم کند بون است. یاردم نمیکند. خودی خود با یار نگاه کرده. کم بغلو را هیچ که نگاه نمیکند.
برای خصوصا ما خریدن خانه دشوار است. بلان که گرچنده که کار می داریم، شرایطی کارکنی هست، لیکن مبلغ نیست که ما خانه خریم. نمیشه، خیلی شرایط وجود نداره.
در این حالت مقامات باید چی کار
کنم؟ خیلی کاری مقامات نمیدونم. خانه ارزان شون. کریدیتی هم. بهترش کریدیتی هم. برای ما آسانش.
خیلی که جای نمیه کار میکنه هزار سمویلیگ میگیره. اگه جو دیگه خونه میخرید.
در کدام حالت میشد خونه خریدن؟
خیلی اکنه میدونم بسیاری کار کنن. اویله در همه کسه سر جمع اگر جمع کنن. ممکن اما حالت در خونه خریدن ممکن نیده.
کار میکنیم لیکن زور ما بخریدن خونه نمیرسن.
همین فویزی پستر قطعی اگر شود دادنی کریدیت برای خونه گرفتن ممکن امکانیت باشد.
ایخ مخصوص با معاش؟
نه، معاش پست است.
سنده از 35 میگرم معاش ندارم.
با فکر شما برای همین خیلی آدم که امکانی خونه خریدن نیست چی تست دولت چی کار کند باید؟
اکم دیدش باشی اردم کند. من هفت فرزند دارم. من ندارم این کنم.
اخبار آزادی رو اینجا به پایان میبریم. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های مهم و جالب دیگر رو در وبسایت و صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی پیدا و تماشا کنید. یا اگر شما هم شاهد خبر و حادثه شدید میتوانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. روز و روزگارتون خوش و تا ملاقات دیگر، خدا نگهداری شما. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
درود شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. روز 7 ایول در شبکه های اجتماعی نوار نشر شد که کاربران آن را جزئیات نوی پرونده ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف معاون اول رئیس آریان بانک می شمارند. در کجا و کی ثبت شدن این نوار معلوم نیست، ولی کاربرانی که آن را پخش کردن می گویند این گفتگوی تلفنی یکی از ربایندگان رستم اشوروف و مادرش است که در دوشنبه ثبت شده است. دادستانی کل هم روز 7 ایول بعضی جزئیات قضیه را شرح داد. دادستانی کل تاجیکستان در اظهارات گفت به جز رستم اشوروف و دلشاد سید مرادوف شخصیت باز دو نفر دیگر را معلوم کرد که در ربودن معاون رئیس آریان بانک دست داشتند. اینها شاهرخ خوجایف و اکبر احمدوف بودند که به گفته دادستانی همراه با دو نفر اول اسمت الله را با ماشین سوار کرده بودند. تصدیق درستی این خبر فعلا از منابع مستقل امکان پذیر نیست و روشن نیست که خوجایف و احمدوف اتهام مقامات را تا کجا قبول دارند. مقامات درباره آنها معلومات زیاد نمی‌دهند، تنها میگویند سید مرادوف، احمدوف به روسیه، خوجایف و اشوروف به ترکیه فرار کردند. دادستانی کل همچنین گفته است شهرت اسمت الله را بعد را بودن چند ساعت در جماعت چارباغ ناحیه ورزوب شکنجه کرده بعدن کشتن. به گفته من بعد جسد معاون رئیس آریان بانک را همراه با ماشین به دریا پرتافتند و تا حال او را جستجو دارند. دادستانی از بازداشت 5 نفر در رابطه با قضیه را بودن شهرت اسمت الله خبر داده، ولی نام آنها را فاش نکرده است. به خوجناب الدین بابیف، محبوس تاجیک و پدر دلیر بابیف، طفلی که مرگش در یکاترینبورگ پر سر و صدا شد، اجازه ندادند در مراسم به خاک سپاری پسرش شرکت کند. دلیر بابیف 6 ساله روز 5 ایول در آرامگاه در نزدیکی یکاترینبورگ دفن شد. خوجناب الدین بابیف از مقامات روسیه خواسته بود برایش اجازه دهند که در مراسم دفن پسرش اشتراک کند، اما مقامات روسیه درخواستش را رد کردند. مراسم ویدا با طفل مهاجر تاجیک در مسجد ابو حنیفه یکاترینبورگ برگزار شد. ده ها شهروند روسیه هم برای اظهار همدردی و ویدا با طفل به این مراسم آمدند. روز 6 ایول قرب روبل روسیه در مقایسه با دلار به حد پایین آمد که در 15 ماه گذشته دیدن نشده است. در این روز 1 دلار آمریکایی به 93 روبل روسیه برابر شد، هرچند در دوام روز ارزش روبل اندکی بالا رفت. آشوب نافرجام یوگنی پریگوژن با گروهش واگنر و طلبات زیاد به ارز خارجی در روسیه سبب پایین رفتن قرب روبل روسیه شده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، گفته است این گونه پایین روی در گذشته هم مشاهده شده است و ارزش روبل با گذشت اندکی وقت جایش را گرفت است. پایین و بالا رفتن قیمت روبل یکی از بمزوهای مهم برای صدها هزار مهاجر تاجیک است که در روسیه کار میکنند، چون مهاجران مبلغ های خود را با روبل میفرستند و در صورت پس شدن قرب اسعار روسی مبلغ آنها با سامانی کم میشود. هفته اخیر قرب روبل روسی در برابر سامانی هم پس شد، حالا 1000 روبل به 118 سامانی برابر است. انتظار می رود پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی 7 ایول با همتای ترکی خود رجب اردوغان در شهر استانبول ملاقات کند. در ملاقات رهبران دو کشور نشست ناتو در هفته آینده و سازش صادرات گندم اوکراین توسط بحرسیا بررسی خواهد شد. مهلت سازشنامه پیشین 17 ایول به پایان می رسد. روسیه می گوید برای تمدید سازشنامه اساسی را نمی بیند. زلنسکی از شهر پراگ به ترکیه سفر کرد. او اخیرا از چخ بازدید و با پریزیدنت این کشور پتر پاول دیدار و گفتگو کرد. زلنسکی در نشست خبری در پراگ گفت ما آهسته باشد هم به مانند روسا به عقب نمی رویم، به پیش حرکت داریم. قبلا رئیس جمهوری اوکراین به خبرنگاران گفته بود به دلیل سری وقت نرسیدن سلاح‌های غرب نتوانست دفاع را در قلمروهای اشغالی روسیه تحکیم بخشد. فعال مدنی از شهر تولا اندری پاولوف که با درخواست مقامات روسیه در شهر آستانه قزاقستان دستگیر گشته بود آزاد شده است. در این باره لایحه حامی از روسیگی‌ها در قزاقستان تاچکا نوزورت خبر داده است. تاچکا نوزورت قبلا اطلاع داده بود که پاولوف به مدت 3 شبانه روز حبس شده است و به او بیوره حقوق انسانی قزاقستان کمک می‌رساند. فعال روس از داخل بازداشتگاه از مقامات قزاقستان درخواست پناهندگی کرده بود. اندری پاولوف ماه مارس سال 2022 با جرم بدنامسازی ارتش روسیه 40000 روبل جریمه شد. طبق مواد پرونده او در لباس خود پرچم اوکراین و نوشته پوتین استاپ وار را چسبانده است. زیدی پاولوف ماه اوگوست سال گذشته با اتهام بدنامسازی تکراری ارتش روسیه دوباره پرونده جنایی باز کرده شده است. به گفته مفتشان وی در شبکه اجتماعی روسیه فکانتکت 7 مطلب تنقیدی درباره جنگ اوکراین نشر کرده است. حامیان حقوق میگویند اندری پاولوف معیوب گروه دوم است. وکیلان مدافع روزنامه‌نگار تحقیقگر قرقیزستانی بولات تمیروف که ماه نوامبر سال 2022 به روسیه اخراج شده بود به دادگاه عالی قرقیزستان شکایت بردند. یکی از وکیلان دفاع روزنامه‌نگار بکیتبگ افدندل به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت آنها 7 ایول از دادگاه عالی قرقیزستان رسما درخواست کردند که قرار اخراج تمیروف را بیکار کند. شبکه تمیروف لایف در یوتیوب سلسله گزارش‌ها را با نام 37 میلیون سوم در دو روز سخم صادر جبارو و تایشف آغاز کرد. تحقیقات گویا دست داشتن نزدیکان توشف را در فعالیت شرکتی دولتی نفتی قرقیزستان بررسی کرده است. توشف در فیسبوک نوشت معلوماتی که تمیروف لایف درباره او نشر کرد دروغ محض است. خبرنگار شب 22 ژانویه سال گذشته در جای کار بازداشت شده، تمام کامپیوترهای کارگاه مصادره کرده شدند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه
ازودی.org یا ازودی.tg. امسال کاج سابق رهبری مرکز دیالوگ در دوشنبه که از طرفداران فتح الله گیوله نام برده می شد از تاجیکستان به ترکیه برده شده است. مرکز آزادی استکهلم با تکیه به سامانه خبری بالت میدیا گفته است این شهروند ترکیه را غیر قانونی به ترکیه برده با دلیل رابطه با جنبش گیولن بازداشت کردند. بعضی رسانه های ترکیه نوشتند او در نتیجه عملیات ویژه از تاجیکستان برآورده شد. چون او چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. فیروزه خدایداد و همسری امسال کاچ و سامانه بالد گفته است روز دویوم ایون سه نفر شخصان ناشناس شوهرش را از انباری که کار میکرد به ماشین سیاه سوار کرده بردند و گفته خدایداد و خود همان روز کاچ را با همراهی پلیس تاجیک در فرودگاه دوشنبه دیدند. همسری امسال کاچ گفته است نوارهای ویدیویی و دیگر دلیل‌های صادر کردن این عمل غیرقانونی را به مقامات محلی و نمایندگان سازمان ملل متحد در تاجیکستان پیشکش خواهد کرد. خدایداد و در صفحه توییتریش نوشته است شوهرم را غیرقانونی به ترکیه بردند و طلب می‌کنم که او را فوراً آزاد کنند. به نوشته مرکزی آزادی استکهلم بعد ناپدید شدن در دوشنبه امسال کاچ در یکی از بازداشتگاه های ولایت ارزروم ترکیه پیدا شد. مقامات تاجیکستان درباره این خبر هنوز واکنش نکردند، هرچند بعضی رسانه های ترک زبان از عملیات ویژه برای استرداد امسال کاچ و ترکیه خبر نوشتند. سامانه بالد نوشته است امسال کاچ از سال 1994 در تاجیکستان زندگی میکرد و تا سال 2017 در یک مکتب وابسته به جنبش گیولن کار میکرد. منظور لیسه های تاجیکی ترکی است که با سرمایه طرفداران فتح الله گیولن روحانی ترکی مقیم امریکا کار میکرد. نامی امسال کاج برای دایره های فرهنگی تاجیکستان بیگانه نیست. او سالها رهبر دیالوگ بود که به تشکیل واخوری زیایان اساسا مشغول بود. فعالیت این مرکز سال 2016 قطع شده بود. بعدی تبادلات نافرجام سال 2016 در ترکیه حکومت این کشور طرفداران فتح الله گیولن را هدف قرار داد. در مدت 7 سال اخیر صدها نفر در ترکیه با جرم پیروی از گیولن بازداشت شدند. خدمات استخباراتی ترکیه در گزارش اخیرش گفته است برای مجبوران برگردانیدن 100 نفر از طرفداران فتح الله گیولن عملیات انجام داده است. از جمله آرخان اینندی رهبری مؤسسه بین‌المللی تعلیمی سپت در قرقیزستان شب 1 ایونی سال 2022 ناپدید شد. 5 ایول رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان گفت اینندی به ترکیه آورده شده است. اینندی شهروند قرقیزستان بود. دیرتر داستانی ترکیه برای آرخان اینندی 22 سال زندان طلب کرد. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد گفت در ربوده شدن آرخان اینندی از قرقیزستان به ترکیه بیشکک نیز عیبدار است.
با این جهانی فرش با این تبو تو بیخش نمیلوام سر فرا ستاره ای ره نما ستاره
رای راه نمو نهی امیدم بده رهی سفیدم بده او بر فرو فرا ستاره راه نمو او بر فرو فرا ستاره راه نمو اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما از این جهانی شگی دلم سراسر گیری خورم بگردون مرا ستاره ای راه نما نمی نمایی چرا ستاره ای راه نما کجا کجایی برا ستاره ای راه نما بخوان بگردون.
ازبکستان چشم به راه انتخابات است که نتیجهش پیشگویی شونده است. 9 ایولی روز یکشنبه در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. انتخابات پیشرو در فضای روبروندهای اقتدارگرایانه و بدون هیچ رویدادهای سیاسی مهم برگزار می شود. رئیس جمهور فعلی شفقت میرزایف که این انتخابات با ابتکار او برگزار خواهد شد در محور و پیشگام آن قرار دارد. شاید به همین دلیل انتخابات پیشرو مورد پوشش رسانه‌های بین المللی قرار نمی‌گیرد. اتفاقا قبلا میرزایف تقریبا تنها چهره اصلاح طلب در میان سران کشورهای آسیای مرکزی معرفی می‌شد. شفقت میرزایف از نام حزب لیبرال دموکراتی نامزد شده است و به مردم ازبکستان وعده افزایش مجموع محصولات داخلی به 160 میلیارد دلار، اصلاحات در مهاجرت کاری، بهبود ساخت و ساز مسکن، دسترسی به آب آشامیدنی و ادامه اصلاحات سیاسی داده است. اولوغبیگ اینایتوف، رئیس حزب مخالف خلق دموکراتی و وزیر پیشین معارف ازبکستان، رابخان مخمولوف، معاون رئیس دادگاه عالی از حزب سوسیال دموکراتی عدالت و نماینده حزب اکولوژی عبدالشکر حمزایف با میرزایف وارد رقابت انتخاباتی شدند. هرچند گفتمان و عملکردهای قبلی میرزایف همچون رئیس جمهور مورد انتقاد رقیبان سیاسیش قرار نمیگیرد. کارشناسان انتخابات 9 ایل را بازگشت آشکار به گذشته استبدادی عنوان میکنند که خود میرزایف آن را انتقاد میکرد. این انتخابات ها تنها نماد اصلاحات لفظی ازبکستان نو میباشند، ولی در واقع تنها پسرفت و بازگشت به دوران کریموی است، میگوید سیاستشناس گالیا ابراهیموف. با گفته او میرزایف از راه نامشروع به قدرت رسید، اما میخواد از اسلام کریم متوافد باشد و شیوه نو رهبری را به نمایش گذارد که به او دست نداد. شفقت میرزایف 66 ساله در عمر سیاسی خود باری سوم انتخابات ریاست جمهوری اشتراک میکند که 3.5 سال پیشتر از زمان خود برگزار می شود. این نتیجه وارد کردن اصلاحات به قانون اساسی ازبکستان که آخر ماه اپریل قبول شد. کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ازبکستان 10 می سال جاری آغاز شد و ثبت نام نامزدها 6 ایون انجام یافت. دلیل برگزار کردن انتخابات زود هنگام در ازبکستان مسئله سیاسی گفته شد. کریس ریکلتون، شارح سیاسی، در مطلب خود برای رادیو آزادی تاکید میکند که ازبکستان در زمان میرزایف تغییر جدی کرد. این کارشناس با ارزیابی مثبت سازمانهای بین المللی با میرزایف برای پایان دادن به کار اجباری در زمینهای پخته، آزاد کردن دیگر اندیشان سیاسی، ایجاد فضای باز برای گزارش های انتقادی، پیشبرد سیاحی و رهایی از انزوا که دوران اسلام کریموف پدید آمده بودند اشاره میکند. اما به گفته او رخدادهای قره‌قالپاقستان شخصیت و چهره او را خدشه‌دار ساخت. با باور روزنامه‌نگار از ازبکستان الکسی ولاسیویچ در دوران مرزیف اصلاحات دموکراتی مشاهده نشد، بلکه از سوی رسانه‌های سپارشی صدا می‌داد. مرزیف تقریبا همه رسانه‌های ازبکستان را خرید. آنها در مورد اصلاحات دموکراتی و بزرگ حتی بعد از رفتن او بعد 20 سال هم می‌نویسند، می‌گوید ولاسیویچ. شفقت مرزیف سال 2016 در نتیجه انتخابات زود هنگام پس از مرگ اسلام کریموف که از سال 1989 در رأس قدرت بود، زمام سیاست در ازبکستان را به دست گرفت. و این ماه اکتبر سال 2021 دوباره به کسب 80% رأی مردم تا سال 2026 رئیس جمهور انتخاب شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از گزارش ها برمی‌آید که یوگنی پریگوژین، رهبر گروه زرخریدان واگنر، پس از آشوب نافرجامی که با آن فرماندهان ارتش روسیه را به چالش کشید و کرمل را به تهلکه انداخت، به بلاروس تبعید شده است. کارشناسان میگویند با وجود کوشش های رئیس جمهور روسیه و حکومت او برای برقراری فضای باوری و ثبات، پیامدهای آشوب واگنر احتمالاً اکنون قرار است آغاز شود. تفصیلات این گزارش را از من امیر ایسایف بشنوید. روبن میگرابیان، دانشمند علوم سیاسی مقیم یروان، با بخش روسی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی میگوید معامله نروشنی که با آن آتش بحران فوری را خاموش کردند و پریگوژین را به بلاروس فرستادند، در نمایشنامه‌ای که هنوز ادامه دارد، تنها حکم صحنه اوجگیری داستان قبل از تنفس و آغاز صحنه بعدی را دارد. تحلیلگران بر این باورند که پریگوژین اگر انتظار حمایت فعال از سوی مقام‌های اصلی نظامی و استخباراتی را نداشت، دست به چنین آشوبی نمی‌زد. نیروهای واگنر توانستند با آسانی شهر راستوف در نزدیکی مرز اوکراین را که قرارگاه فرماندهی نظامی جنوبی روسیه در آن قرار دارد تصرف کند و به هیچ مانیه راه خود را به طرف شمال یعنی سمت مسکو پیش بگیرند. میخیل کومین، تحلیلگر سیاسی روس، در تحلیل برای بنیاد صلح بین المللی کارنگی می نویسد. رئیس گروه زرخریدان واگنر روی همبستگی افسران بلندپایه ارتش با آشوب خود حساب میکرد و از آن جایی که نزدیک بود با مقاومت خاص به مسکو برسد، احتمالاً چندان هم اشتباهی نکرده بود. کومین می افزاید که پریگوژین در گذشته خواستار جایگزینی شایگو، وفادار قدیمی پوتین، با گنرال میخائیل میزینتسف شده بود. میزینتسف همون فرمانده سرخطی است که به خاطر محاصره ویرانگر اما در نهایت موفقیت آمیز شهر ساحلی ماریوپول در اولهای سال 2022 به او لقب قصاب ماریوپول دادند. علاوه بر این، پریگوژین پیشنهاد کرده است که گنرال سرگی سوراویکین که تا ماه یانوار فرمانده کل عملیات نظامی روسیه در اوکراین بود، جایگزین گراسیموف شود. سوراویکین در جریان مداخله روسیه در جنگ داخلی سوریه نیز اقدامات خود را از نزدیک با پریگوژین هماهنگ میکرد. روزنامه نیویورک تایمز روز 28 ایون به نقل از مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشد نوشت سوراویکین که پیش از این فرمانده نیروهای فضایی روسیه را هم به عهده داشت، احتمالاً قبل از آشوب گروه واگنر از برنامه یوگنی پریگوژین برای شورش خبر داشت. در ساعت‌های آغاز این آشوب نوار ویدیویی از سوراویکین در تلگرام نشر شد که نیروهای واگنر در اوکراین می‌خواست با آشوب نپیوندد و شورش را ادامه ندهد. گزارش روزنامه نیویورک تایمز همچنین خاطر نشان میکرد که مقام های امریکایی علاقمند به نشر معلومات هستند که جایگاه سوراویکین را ضعیف میکند، زیرا گنرال سوراویکین را کاراتر و برحمتر از دیگر فرماندهان روس میدانند. در همین اسنا The Wall Street Journal به نقل از منبع‌های استخباراتی غربی که نامشون ذکر نشده است گزارش داد که پریگوژن در اصل قصد ربودن شایگو و گراسیموف را در جریان بازدید از یک منطقه جنوبی هممرز با اوکراین داشت. این روزنامه گفت که این بازدید پس از این که خدمات امنیتی فدرال از توطئه خبر یافت بیکار شد. این تحلیل با اظهارات 27 ایونی ویکتور زولوتوف محافظ پیشین پوتین که حالا فرمانده گارد ملی 300 هزار نفری را به عهده دارد تقویت شد. او پس از دیدار با پوتین گفت که بزودی به نیروهایش اسلحه وزنین از جمله تانک ها داده خواهد شد تا امنیت دولت را بهتر تامین کنند. سایمون شوستر خبرنگار مجله تایمز نیز در تحلیل نوشت که در تجربه نزدیک به مرگ رژیم زولوتوف از کمشمار برندگان صحنه تحولات بود. ارتش روسیه با یک حمله متقابل اوکراین روبرو است و اگر شک و گمان ها در مورد وفاداری فرماندهان ارتش افزاید، روحیه ضعیف این نیروها ممکن است ضعیفتر هم شود. میخائیل ساموس، کارشناس نظامی اوکراینی، با کرن تایم گفت: باور دارم روحیه و انگیزه نیروهای روسی لرزان شده است و این روند با ادامه جنگ صورت می‌یابد. من فکر میکنم که اظهارات پوتین تنها بر شک و گمان ها درباره آنچه در روسیه جریان دارد افزوده است. فکر میکنم روزهای سخت برای افسران و سربازان روسیه نو شروع شده است.
سال گذشته تعداد استادان دارای عنوانهای علمی در دانشگاه‌های تاجیکستان تقریباً به 1000 نفر کم شده است. اگر سالهای گذشته به هر 16 دانشجو یک نامزد علم درس می‌داده باشد، حالا این رقم تا 3 مرتبه افزایش یافته است. کارشناسان یک سبب این امر را مجبوری بازنشسته شدن استادان دانشمند 63 ساله دانشگاه‌ها می‌دانند که صاحب مکتب‌های علمی می باشند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. مرتضی زینالدینوف، سابق مدیر کافدره ادبیات معاصر فکلتت فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان، با تقاضای رهبریت از وظیفه مدیری استعفا و نفقه خور شد و طول تقریبا 10 سال مدیریت کافدره ادبیات معاصر تاجیک در فکلتت فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان را به ذمه داشت و میگوید تا انجام مهلت رهبری کافدره باز تقریبا 1.5 سال دیگر مانده بود، ولی بدخواهان رهبریت دانشگاه را برای به نفقه رفتنش وادار کردند.
دکتر مانده که معلیم مولانه که همون گسته باشد اصلا شما کردار نشید خفه نشید. من پرگم عجیسه میگذارانم و کیه میخواهد؟ هم فرانه امانتم شد من خودم پیشنهاد میکنم. تجیری مجلس کفتر دعوت کردم و گذارانده رو مانده من همین کس اجرا کننده وظیفه تا قرار بکنم.
مرتضی زینالدینوف با گونه ده ها دانشمند آموزگار مؤسسه های عالی تعلیمی تاجیکستان همکنون به صورت قراردادی بر شاگردان درس میگوید، ولی از رهبری پیشرفت عرصه علمی کنار مانده است. در حالی که صاحب نظران نحوه فعالیت مرتضی زینالدینوف در سمت مدیر کافدره دانشگاه را به طرز مختلف ارزیابی میکنند، برخی از کارشناسان به این نظرند که در اصل بازنشسته کردن مدیران کافدره و فکولتت های دانشگاه ها چندان قانونی نیست، زیرا در همه کشورهای جهان دانشمندان آبرومند حتی با رسیدن به سن بازنشستگی فعالیت علمی خود را در دانشگاه ها ادامه می دهند. عبدالرحمن قربانوف، سردار ریاست تحلیل مسئله های اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، می گوید که 10 سال قبل تصمیم مقامات برای بازنشسته کردن نفرانی به سن 63 ساله رسیده تنها به کارمندان مقامات دولتی ربط داشت، نه دانشگاه ها.
امروز باشد با یک نفر نامزد این شده دانشی راست می یعنی نسبت به سال 90 سه مرتبه سال 90 16 تا بود چی بود، یعنی مقدار مرتبه اولی زیاد شد، دانشجو زیاد شد، لیکن علمان اوماندور زیاد نشد.
جناب قربانوف از حادثه مثال آورد که در دانشگاه کلاب مدیر کافدره را که رساله های علمیش را در پژوهشگاه فلسفه اتحاد شوروی دفاع کرده بود برکنار کرده، نفری را مدیر تعیین کردند که سال پیش رساله نامزدیش را حمایه کرده است. و افسود که اجرای این درخواست وزارت معارف و علم تاجیکستان به ایجاد وضعیت فلاکتبار در علم دانشگاه های کشور سبب شده است. به اطلاع عبدالرحمن قربانوف، سال 2012 زمان ارسال نامه دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان در کشور 3183 دانشمند عنواندار، از آن جمله 2524 نفر نامزدهای علم فعالیت داشتند. با گفته وی در اکادمی علم های اوکراینا اکادمیک بریس پاتون تا 102 سالگی مدیر پژوهشگاه وصل برقی بود و کسی نمی گفت که وی باید بازنشسته شود. همه به حرف های این اکادمیک تا آخری عمر گوش می دادند. این تصمیم وزارت معارف و علم تاجیکستان را در جهان همه به خنده و مسخره قبول داشتند، گفت عبدالرحمن قربانوف. مقامات وزارت معارف و علم تاجیکستان ادعای کارشناسان مرکز تحقیقات استراتژی را قبول ندارند. سراج الدین نیازی، سردار ریاست علم و اینوواسیا در وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید حالا تعداد عمومی استادان دارای عنوانهای علمی در دانشگاه کشور بیش از 5500 نفر است و به هر 40 دانشجو یک نامزد علم درس میگوید. جناب نیازی اعتراف میکند که کارمندان دولتی باید با رسیدن به سن 63 سالگی بازنشسته شوند و این امر به استادان دخل دارد که در وظیفه‌های رهبری فعالیت میکند. اما به گفته این منبع، مدیران کافیدرا و معاونان دکانهای فکولته‌های دانشگاه‌ها به صورت قراردادی حق دارند به دانشجویان درس گویند. سراج الدین نیازی سبب فرقیت در امور این وزارت و مرکز تحقیقات استراتژی را چنین شرط داد.
سال 2019-2020 در تمام جهان بیماری کووید 19 فرا گرفته بود و اکثریت علمان و آموزگارانی که سن و سالشون از 65 بالا بود، داروی درجه علمی بودند، در همین بیماری فوتیدند. شاید از همین مقدار بعضی نقطه و بعضی امور را نشان داد باشد که پس، نو در مجموع تعداد آموزگاران که دارای درجه علمی گشتند روز از روز افزون یافته است.
اما با اعتقاد صاحب نظران، پایین رفتن میزان معاش آموزگاران دانشگاه ها و لغو امتیازها برای انجام کارهای علمی سبب کمبود استادان عنواندار علمی شده است. قاسم شاه اسکندرف، کاتب علمی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، در صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی گفت که به این سبب ها حالا تعداد زیاد دانشمندان از دانشگاه ها و پژوهشگاه های اکادمی مراجعه میکنند. عبدالرحمن قربانوف، سردار ریاست تحلیل مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، در میز گرد ذکر شده از مقامات تاجیک تقاضا کرد که به خاطر رشد عرصه علم دانشگاهی، سن بازنشستگی رهبران فاکولتت ها و مدیران کافیدرا را تا 75 سالگی افزایش بدهند. با گفته وی، همه ساله مقدار دانشگاه ها در تاجیکستان در حال افزایش است، ولی استادان عنوان علمی داشته برعکس کمتر می شوند. همه ساله بیش از 60,000 داوطلب با شاگردی دانشگاه تاجیکستان پذیرفته می شوند و تعداد عمومی آنها در دانشگاه کشور بیش از 220,000 نفر بوده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستن لایق رجبوف، ورزشکار شناخته تاجیک در نمادی محاربه های آمیخته. لایق رجبوف دومین ورزشکار از تاجیکستان است که در تشکیلات معروف UFC نیت دارد ماه ایان دوباره به میدان برآید. نام این ورزشکار ماه فوریه امسال در پیوند با اختلافش با کانور مگرگور در سرخط سامانه های ورزشی دنیا بود. لایق رجبوف حالا با به تاجیکستان برگشته برای محاربه نوبتی آماده می شود. ضمن صحبت از لایق رجبوف درباره راه یافتنش به UFC، بحثش با کانور مگرگور، کمبود مبلغ و زندگیش پرسیدیم. سوال اول ما از لایق رجبوف این بود که چگونه به UFC راه یافت.
راستی من یک و نیم ماه پیش از محاربه تف که این یک شو است، اونجا تشکیلات UFC این رو به عهده دارد، من به اونجا سفر کردم، لیکن متاسفانه یک چند روز موندن به این شو به من خبر آمد که مرا نمیتوانند به این شو چیز کنند، شامل کنند. از همین سبب خیلی رو افتاده شدم، برای که من مدتی قریب یک ماه وزن کم کردم، وزن قپیدم، حتی در کارانتین رفته ششتم، در اونجا مدت یک 10-12 روز خیلی غمگین شدم. لیکن با من منیجمنت گفت که تو را افتاده نشو، ما بسیار همه حجت های ما تخت است، UFC خودش میداند. سببی که یکی از سبب های که ما رو به این شو نگرفتن این زبانی من میباشد که زبانی انگلیسی من نه اونقدر خوب است بلکه بد است. از همون سبب من وزمم رو قپیده ایستادم باز یک مدتی، گویم تو این محاربه یک 2 هفته که یک هفته موندن با این محاربه با من خبر آمد که یک ورزشگر در همین وزم از حساب جراحی یا که از حساب یکان
جراحت بباشد؟
بله، گفتن که نمیتواند به محاربه براید، اگر که تو خواهی تو میتوانی به در جای این چی شوی؟ به زبان روسی چی میگن؟ زمینه. من را البته راضی شدم، برای که من تیار بودم، مقصد که به نیتی محاربه کنی رفته بودم. از همین سبب این برای من هم یک شانسی کلان بود که در یکی از کارت های کلانترین بجنگم. البته راضی شدم، محاربه را یک هفته قبل از بای قبول کردم و مگی وزن موندگی که یک 6-7 کیلو قریب واری بود اون رو کم کردم، تمام بعد محاربه برمانم.
وزن رو کم کردید، ولی در نمود محاربه های آمیخته عادتاً حداقل یک یا دو ماه باید رقیبتان پیشکی معلوم باشد که طرز رقابت یا دیگر خصوصیتاش آموزید. شما در این هفته چه خیلی فرصت پیدا کردید که مثلا طرز رقابت استیبان ریبوویچ رو آموزید؟
البته در اینجا ریسک، یعنی بعد من ریسک های کلان هم بود، برای که من مدت زیاد وزن خود رو قپیده ایستاده بودم، از همین سبب نمیتونستم که تمرین های وزنین کنم. برای تمرین های وزنین کردن تو باید انرژی خوب داشته باشی، که انرژی خوب داشته باشی، که بخاطری که مشق های تمرین های وزنین رو برطرف کنی. از همین سبب من وزن کم کنی فقط در سری من هدف همین بود که وزنم رو داشته تایستم در 75-77 کیلوگرم. از همین سبب وزمین تمرین ها هم نکردم، فقط وزم کم کردم و چخیل کنم با ریسک برامدم تو اینکه
توکل کردم.
لیکن از خودم باوری داشتم که از حساب خاراکتر من بسیار عقبشینی نمیکنم. نه،
شاید همین بود که این رقابت شما در نظر به رقابت های قبلتان در دیگه تشکیلات مثلا در PFL دیگر وزنین گذشمو و تو چند مرتبه بعد نکاوت هم رفتید و البته که رکورد هم گذاشته در تیک داون.
البته بسیار حریف های من در خصوصا در جیم ها بسیار میکنند که نه اونقدر اصول های تکنیکی تو خیلی خوب است، لیکن تو می جنگی با، یعنی با دیلی گرده. من با من بسیار نینگه پرو میگن که تو فقط می جنگی با دیلی گرده. از همین سبب ممکن است گفتن که اصول هایی که من بیشتر چیز میکنم این حسابی خاراکتری دارد، این جنگ هایی که من میکنم حسابی خاراکتری دارد. البته بسیار ضربه های وزمین هم میبیاد که تو میتونی اداره کنی خود رو گم کنی از دست، یا که بسیار یعنی یک بسیار فشارهای می بیاید که تو نفس کشی و دیگر چی می خواهی که چیز کنی. مقصد
یعنی رقابت در کل وزنی بود برای شما، درست؟
از حساب وزنی بودنش پرابلم اساسی که من بدنی من تیار نبود، وزنیش از این حساب بود.
چرا تیار نبود؟
به خاطر سبب ها بسیار گفتم که مدت طولانی من وزن خود رو در قپیده ایستادم، تمرین های وزنی نکردم، بعدن برقرار شوی که بعد از کم کردن کمی خطا رفت، مشکل رفت، این چیزها با هم مدتی خیلی زیاد بود که سال زیاد بود که من جنگ نکردم. پروبلم ها بسیار، هر یکی اینها یک چیزی خودشان را میگذارند، یک سهمی خود تاثیر خود چون میرسند. به همین خاطر از همین سبب فکر کنم که کمتر محاربه برای من مشکل گذاشت.
درباره مسابقه یا شوی التیمت فایتر، من خبری نشد که نام شما را از روی خط بازنگران کنور مگریگور خط زده است، ورزشکاری معروف ایرلندی. این حالت چگونه پیش آمد؟ شما اشاره کرده، اما اگر یک بار دیگه پرسم چگونه شد که کنور مگریگور نام شما را خط زد؟
راستی کنور مگریگور ما او را مدت زیاد انتظار بودیم. اون همو خیال شخص است که چیزی که تابش میخواد اما در میکند. روزی آخر چند از همین سبب دیر آمدن کنور بسیار ورزشگران را در کارانتین باز هم زیاد ترک قپیدن. بعدن آمد روزی آخر با همراهش دو ورزشگر، این رو به من گفتن پروڈیوسر اون شو، گفتن که بعد منیجمنت گفتن که آخر روز آمد با دو ورزشگر، گفتن که اگر که خواهید من اینجا باشم این ورزشگرای من رو در این شو چیز کنید، قبول کنید، اینا اشتراک میکنند. فکر میکنم سبب اساسی که همین بود که اونجا که باید یک چند کس رو خارج کنند، در درون اونها من از همه یک مینوسی کلونه داشتم، این زبانی من بود.
خب لایق میخوام اینجا درباره زندگی خودتون کمی صحبت کنیم. من میدونم که شما یک زندگی سخت رو پس سر کرده، میتونید درباره زندگیتون کمی برای ما نقل کنید؟
راستیگه من با مادرم کلان شدم، از سینی 6-7 سالگی در خانه بیبی هم کلان شدم. بعدن با مشکل ها بسیار بود، بعد جنگ شهروندی بود تا سالهای 2000 فکر کنم 2000 چند خیلی زندگی مشکل بود، که این حال الحمدلله زندگی خیلی رنگ دیگه گرفته است، لیکن اون وقتا خیلی مشکل بود. از همین سبب من میشود گویم که در خانه خشتبار هم کم زندگی کلان شدم. بعدن که به وایا رسیدم علاکه سین 14-15 سالگی، بعد به تمرین مشغول شدم. این خیلی گویم که از کودکی من تمرین نمیکردم، لیکن از کودکی من پسر مهنت دوست بودم، برای که در خاطرم است مرا بسیار وقت چیز میکردن برای مهنت دوست، مهنت میکردم یکون چیز در دهات چی بسیار وقت تعریف را میکردن. مقصد
اشتباه نکنم شما در ناحیه دنغره تولد شده؟
در ناحیه دنغره تولد شده، که در اونجا با خردسالیان در اونجا وایوای رسیده کیم در اون ناحیه. بعد با مادرم وقتی که ما به شهر دوشنبه اومدیم، مادرم با ما سوال کرد که کدام مکتب چیز میکنید. البته در مبین این مکتب ها بود که مکتبی اینترنت ورزشی شهر دوشنبه رومان، با امرایی دادرم گفتم که با مقصد به مکتب ورزشی میریم. اون به زبان روسی میگفتم، چه نمیگفتن که مکتب اینترنت ورزشی سپورشکول میگفتن. میگفتم با سپورشکول البته داخل میشم. بعدا در اونجا داخل شدم، اولین ورزش خود رو از زودا سر کردم. مدت 2 سال در اونجا خوندم، بعدا مکتب رو عوض کردم از سبب دور بودن خانه، لیک تمرین رو نپرتفتم. بعد در هر نمودی ورزش شامل شدم، یک چند ماه این ورزش، یک چند ماه دیگه.
از کی به محاربه مختر مشغولید؟
فکر کنم محاربه اولین کسبی من سال 2000 یا اینکه 11 یا 12 به فکرم 12 بود، اگر در خاطر باشه سال 2012.
خب این نمودی محاربه خیلی وزنین هم است و خطرناک هم است، منظورم برای سلامتی هر ورزشکار میتواند معیوب شد و حتی بعضا به قریب یک ورزشکاری تاجیک در جریان تمرین زخم و شد، از هوش رفت و دیگه جانش را از دست داد. چرا شما این نمود ورزش را انتخاب کردید؟ اگر
روز البته این ورزش سبک نیست، به خاطر که تو در دیگر مثال در باکس یا که در گوشتینگ تو میتونی یک نمودش رو باکسی خودت رو خوب بیاموزی تو اینکه تصادف کم کنی. این ورزش یعنی به زبان آلمانی یونانی آلمانی میگن چیز اونیورسال نی، باید تو همه طرفه باشی که تو اینکه در میدان غالب بیمی.
هم گوشین گرفته تنه هم باکس گرفته،
البته از همه اینها باید تو از همه این اصول ها باید تو کمی معلومات داشته باشی که در اون میدان مقصد دست بالا شدی.
گفتید که در تربیه شما این مادرتان سهمی اساسی دارن، آیا رقابت های شما رو تماشا میکنن؟
روسیه از خانه مادرم چابو فهمیدم که تماشا نمیکند، فقط با واسطه تلفن زنگ زده به نزدیکانمون میپرسد که جوابی مقصد چیزی محاربه چی شد.
یکم بار میگن که دست کشین خطرناک است؟
البته میگه، وقتی که میگه بسیار وقت میگه که بس که چیز که ما میفهمونم ده، همچون که من ورزشگری کسبی، راستی گپ از همه روزهای سخت این همون روزهای بود که من تا امریکا رفتم. فکر کنم اینا من اگر مدتی 17-18 سال تمرین کرده استودم، از همین 17-18 سال من قریب 10-12-13 سالش روزهای وزمین ترین بود برای من. من این نور همش پسی سر کردم. اکنون من میتوانم که کمی یک از تمرین خود کمی راحت کنم، از محاربه خود کمی یکون چیز به دست آورم. در همین حالت نمیخواهم که ورزش رو ترک کنم، به خاطر که من برای همین روز همون قدر جراحی و همون قدر زخم و همون قدر عذاب ها و عرق و خون رو من پسی سر کردم که باید من در همین روز با همین روز رسم.
چی عذاب ها بودن در این 16-17 سال؟
راستی زیاد بسیار هم جاها شکست، مقصد موشک ها هم کند، بسیار چیزای جراحت های وزوین بسیار برداشتم، از سببی که این بسیار ورزشگرا با هم از حساب زندگی کم وزمین بود، بسیار جراحت های خود رو همین خیل به حال گذاشتم، چی تبابت هم نکردم. برای همین نمیخوام، میخوام که کم فایده از این که من این قدر پسی سر کردم به دست آورم، بعد انشاءالله شاید بس کنم.
آمادگی به رقابت ها در نمود محاربه های آمیخته به خصوص در امریکا خیلی گران است و بعضن تا 50,000 دلار هم یک ورزشکار خراجات میکند برای آمادگی به یک مسابقه. شما این مبلغ رو برای آمادگی از کجا مییابید و یا سرپرست دارید یا نه؟
البته سرپرست دارم. من تا حال مدتی 7 سال است، با فکرم 6-7 سال است که با کلوبی اکبر، من این ورزشگری کلوبی اکبر هستم، آنها ما رو دستگیری میکند. البته برای ورزشگری که در امریکا تمرین میکند، فکر میکنم حتی 2-3 سرپرست کمی میکند، بخاطر که اگر که شما خواهید که خوب با همه شرایط ها تمرین کنید، برای شما نه کمتر از 6-7,000 مقصد دلار امریکایی در کار. اگر که خواهید عالی جناب تمرین کنید، برای شما 10,000 در یک ماه، من این رو چیز دارم در یک ماه. بله، اگر که اکنام کنید مثل من، تو از 3-5,000 خرج داره در یک ماه. برای که من بسیار چیز میکنم، اکنام میکنم، بخاطر که بله، برای که بسیار وقت میشود آخرهای ماه میشود پیدا نمیکنیم. بعدا با یار و رفیقایی که در آنجا هستن زنگ تلفنی کرده از آنها کمک هم طلب هم میکنیم. راستیگه بسیار وقت این خیلی شده گی.
مراجعت نکردید به اون کس برای مثلا شرکت های وطنی و دیگر برای سرپرستی؟
راستیگه چند باره که با شرکت های وطنی مراجعت کردم، از پوش کردم پشیمون میشم، بخاطر که نمیدونم شاید از روی چیزی بودجه این چیزی شرکت های ما یا اینکه چیز خیلی یک چیزی پولی نو چیزی رو پیشنهاد میکند که این شاید در اون شاید فقط برای خوردن یک 5 روز 6 روز این چیز کنه، فقط یک خوردن عادی همین 5 روز 6 روز 7 روز. بعدن باز هم من چیز هستم، یعنی لیتسوی MMA تاجیکستان هستم. البته آنها هم با ما این سال هم ما رو انتخاب کردن، باز دوباره آنها هم ما رو دستگیری میکنند. گفته استدم که باید من یک 3-4 اگر سرپرستی خوب داشته باشم، البته من از این چیزها به یکان مشکلی میبرایم، لیک الحمدلله که این شخصان که هستم با من چیز میکنند، دستگیری میکنند. این خیلی با یک سبوکی رو برای من.
و در یک وقت باید شما با اولادتان رو باید تامین کنید، خانواده را؟
البته من پسر کلونی میباشم، به همون خاطر شما البته میدونه که در طبیعتی خودمون، در رسم و آیین خودمون، برای وقتی تو چیز پسر کلونی میبود تو جوابگر برای این اولاد میشی. البته این این یک طرف با یک مثالی گپ چیزی خودشا دارد.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. یادآور میشوم که همصحبتی ما بودن لایق رجبوف، ورزشکار شناخته تاجیکستان در نمود محاربه‌های آمیخته. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیامبر است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی است در رادیوی آزادی. زنگیز نوروز شو هستم با همکارانم در دوشنبه و پراگ همراهی شما. امروز 7 ایول برنامه چنین گزارش ها دارد. وزیر امور داخلی آلمان بازداشت 7 نفر زاده آسیای مرکزی از جمله 5 تاجیک متهم به عضویت در داعش را شرح داد.
بازداشت امروزه گواهی از آمادگی به حمله تروریستی و سرمایه گذاری تروریسم است.
مهلت برهمدهی تاج پرام بانک به آخر می رسد. 34 میلیون سومانی مردم را که در این بانک گذاشته بودند کی برمیگرداند؟
من یک بچه اینوالید گروه یک دارم که در کلیسکه می شیند. به همین خاطر بود که من همین پولا جمع کنم و بچه ما به خارجه برامو.
و قربانیان و زخمیان خردسال جنگ روسیه در اوکراین، به ده‌ها هزار کودک در بیمارستان در لوف جان دوباره بخشیدند.
بیبیم نینا در آنجا بود، پدرم آنتون نیست، مادرم را در یاد ندارم. در آنجا خالم آنیا و عمکم الیک بودند.
دادستانی کلی تاجیکستان پس از 2 هفته سکوت جزئیات کشتار شهرت اسمت‌اللهیف معاونی رئیس اوریون بانک را رسما شرح داد و گفت که تاکنون 5 نفر از آنهایی که در قتل دست داشتند دستگیر شدند. دادستانی روز 7 ایول با نشر یک بیانیه رسمی و عکس 4 گمانبر در ربودن و قتل بانکدار تاجیک گفت که گروه 10 نفری از سال 2022 نقشه ربودن شهرت اسمت‌اللهیف را کشیده بودند. در بیانیه آمده است که 4 نفری اصلی اسمت‌اللهیف را روز 24 ایون در یکی از خانه های دهه شادوب ورزو برده، بعد قتل و شکنجه زیاد به قتل رسانیده به دریای زرفشان انداختند. با گفته دادستانی جستجوی بقیه اعضای گروه و جسد شهرت اسمت‌اللهیف ادامه دارد. و چند ساعت پیش از بیانیه دادستانی روز 7 ایول در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر شد که کاربران آن را جزئیات پرونده ربوده شدن شهرت اسمت‌اللهیف معاون اولی رئیس اوریون بانک می‌شمارند. آنهایی که نوار را پخش کردند می‌گویند این گفتگوی تلفنی یکی از ربایندگان رستم اشوروف و مادرش است که در دوشنبه ثبت شده است. در این نوار شخصی که گفته می‌شود اشوروف است جسد را نشان داده می‌گوید 2 کس را کشته در گذرگاه گمرکی فرودگاه است. وی میگوید که در ربودن شهرت اسمت‌اللهیف معاون رئیس اوریون بانک دست داشت. تصدیق مستقلانه حقیقت این نوار و هویت این شخص ناممکن است. برنامه را با گزارش های دیگر پی میگیریم. وزیر امور داخلی آلمان گفت با بازداشت 7 نفر از جمله 5 تاجیک از یک حمله تروریستی جلوگیری کردند. نینسی فیسر در این باره روز 6 ایول و بعد آن صحبت کرد که دادستانی آلمان گفت یک حلقه تروریستی نیت داشت در آلمان حمله مدهش انجام دهد که گروه دولت اسلامی از آنها زیاد انجام داده است. طاهر سفر گزارش میدهد.
در این نوار از ولایت راین وستفالیا شمالی آنهای دیده می شوند که به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. در عموم 7 نفر از جمله 5 زاده تاجیکستان و 1 ترکمن و 1 کرغیز دستگیر شدند.
با بازداشت 7 نفر مقامات امنیتی توانستند به تروریسم اسلامی ضربه سخت بزنند. من به مقاماتی که این کار را کردند سپاس میگویم. وزارت ما، پلیس فدرالی آلمان، خدمات اطلاعات داخلی در این بازداشت سهم داشتند.
با گفته دادستانی آلمان، گروه زادگان آسیای مرکزی ماه ایونی سال 2022 یک حلقه تروریستی تشکیل دادند، هدف حمله می جستند و در پی خریدی اسلحه بودند، اما نقشه خاصی حمله نداشتند. به غیر از شهروند قرقیزستان، بقیه از ماه اپریل سال 2022 برای گروه دولت اسلامی پول جمع کرده و بعضی آن در خارج فرستادند. به قول مقامات آلمان، افشا شدن گروه بیانگر باقی ماندن خطر گروه دولت اسلامی است.
آنگونه که بازداشت امروز نشان داد، تهدید تروریسم اسلامی همچنان زیاد است. بازداشت امروز گواهی از آمادگی به حمله تروریستی و سرمایه‌گذاری تروریسم است. هدف ما محروم کردن سازمان‌های تروریستی از سرمایه می‌باشد.
دادستانی آلمان از 5 تاجیکی بازداشت شده در این کشور محمد شجاع، نوردین، شمشاد، سعید، ربانی نام برده است. دادستانی آلمان گفته است گمان بر شده ها به احتمال زیاد بعد حمله روسیه به خاک اوکراین وارد آلمان شدند. مقامات تاجیکستان رسما خبر را شرح ندادند، ولی در گذشته چند شهروند دیگری تاجیکستان در آلمان با اتهام تروریسم بازداشت و یا زندانی هم شدند.
ده ها مشتری توچ پروم بانک که با گذشت چندین سال هنوز نتوانستند امانت های خود را پس بگیرند، حالا از آن نگرانند که احتمال دیگر این پول ها را نخواهند دید. بعدی کمتر از یک ماه دیگر مهلت برهمدهی توچ پروم بانک با آخر می رسد. مسئولین بانک وعده دادند که باری دیگر مهلت تمدید برهمدهی بانک را درخواست می کنند. تفصیلات بیشتر در گزارش علیشر ظریفی و امیر ایسایف.
خبر پورا برهم دادن بانک تشویش مشتریان توچ پروم بانک را بیشتر کرده است. آنها نگرانند که در نهایت بانک کاملا بسته می شود و امانت هایشون دیگر بازپس داده نخواهد شد.
من یک بچه اینوالید گروه یک دارم که در کلیسکه می شیند. به همین خاطر بود که من همین پولا جمع کنم و بچه ما به خارجه برم و تبابت کنم. افسوس که این خیلی نشد. 101,000 سومان هم در همین جا هست، گرفته نمیتونم.
این مرد سال هاست برای بازپس گردانیدن امانت هایش سرگردان است. از سوی توچ پروم بانک ماه به آنها 500 سومانی داده می شده است که به حساب خودش شاید با این مبلغ در 20 سال پس اندازش بازپس گردانیده شود.
بسیار تقسیم کنن، اگر مایده مایده با یکان 20 سال با می رسد. چند بار روای اومده و جورنالیست اومده گفتن گاب زدیم و جوش نمی جمعد یکان کار.
طبق اطلاع رسمی زیاده از 200 مشتری تا حال نتوانستند 34 میلیون سومانی خود را بازپس گیرند.
مشکلات اساسی برنگردوندن پس اندازه این برنگشتن قرض ها هست. توچ پروم بانک بسیار قرض ها پیش از طرف توچ پروم بانک داده شده بود، از اون جمله قرض های کلان هم هستند در صندوق قرضی، متاسفانه بر نمیگردند. برگردوندن این قرض ها به نهایت مشکل است. از همین سبب ما پس اندازه مردم هم با پورگی برگردونده داده نمیتوانیم.
مشتریان میگویند پس اندازهایشان از حساب فروش دارایی های بانک باید برگردانیده شود. در بانک تأکید نمودند که در عموم دارایی های توچ پروم بانک 150 میلیون سومانی را تشکیل می دهد، ولی دقیق پاسخ ندادند که پول مشتریان را چی گونه برمیگردانند. مشکل بازپس گردانیدن پول امانتگذاران در سال 2016 داغ شد. در آن زمان توچ پروم بانک و فانون بانک و تاجیک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک با مشکل پرداخت پذیری دچار شدند. مقامات این بانک ها را رسما مفلس اعلان کرد.
شماری قربانیان حمله روسیه به یک بنای استقامتی در لوف اوکراین به 9 نفر رسید. 42 کسی دیگر از جمله 3 کودک جراحت برداشتند. در مجموع از آغاز حمله روسیه به اوکراین 60,000 کودک اوکراینی در اولین اتحادیه طبی لوف تبابت گرفتند. گزارش صدای آمریکا را درباره یکی از این کودکان شهلای گلخوجه پیشنهاد میکند.
این نوار تابستان سال 2022 ثبت شده است. ویرانیکای 9 ساله نووبسته به درد سخت با کمک پزشک سرگی خودا برای حرکت دادن دستش کوشش دارد.
او با همراهی آیلش در پناهگاه زیر زمینی قرار داشتند. به نقل شاهدان در این پناهگاه سنریاد تانک ترکیده است.
تیرپرانی ماه اپریل سال 2022 در وخلیدر یک شهرکی ولایتی دنباس رخ داد. خانواده ویرانیکا که 9 نفر بودند از سرکش ها در تخانه یک بینوی استقامتی پنهان شدند. هنگام حمله بابا و بیبیش او را محافظت میکردند. پدر و مادر، بیبی و بابا، اما و امکویش همه کشته شدند. ویرانیکا یگانه کسی بود که زنده ماند.
بیبیم نینا در آنجا بود. پدرم آنتون نیست. مادرم را در یاد ندارم. در آنجا خالم آنیا و امکم الگ بودند. یا شاید این الگ نبود؟
ویرانیکا را در حالت وزنین به بیمارخانه آوردند. سر و گردنش از پاره‌های سنریاد زخمدار شده بود. او چند ماه را در بیمارخانه بچگانه ایتیودی یکم طبی شهر لوو به نام نیکولاس سپری کرد. راه گشتن، دست را حرکت دادن و تبسم کردن را از نو یاد گرفت. اتحادیه یکم طبی لوو یک قطار بیمارخانه ها را در بر می گیرد که در عقبگاه اوکراین به بزرگترین مرکز طبی تبدیل یافت. از زمان آغاز جنگ آنها مرکز توانبخشی و شعبه برقرار سازی کودکان را باز کردند. سنیژانا شمیخلیوک یکی از همشیره های شفقت از ویرانیکای آسیب دیده چنین یاد می آورد.
او هر سحر آمدن مرا انتظار می شد. وقتی ما می رفتیم گریه می کرد چون جای برای برگشتن نداشت. برای او گفتن آن که ما به خانه میرویم دشوار بود.
پس از یک سال مولیجه و برقرار شوی ویرانیکا پیوسته به بیمارخانه برای خبرگیری نجات بخشان می آید. حالا او در اولای فرزند خون شده بسر می برد و به مکتب می رود. یک سال پیش حتی تصور نمی کرد که می تواند به زندگی مقرری برگردد.
من در اینجا بسیاری ها رو می شناسم. اینها دوستانی منند. امروز برای من بهترین روز است.
ویرانیکا یکی از 350 کودک سخت آسیب دیده است که طبیبان لوو از زمان حمله روسیه به اوکراین از مرگ نجات دادند. پزشک سرگی خودا همه آنها را در خاطر دارد.
من هیچگاه فراموش نمیکنم. همه آنها یک جزء حیات ما شدند.
ایگور کوشیفکا موین رهبری شعبه برقرار سازی میگوید ایتیودیا یکم طبی کوشش دارد برای خریدن تجهیزات 950 هزار دلار جمع نماید.
قبلا ما در یک سال با برقرارسازی 600 نفر بیمار مساعدت میکردیم. حالا با شرافت وسیع شوی حدود 1200 بیمار را فرا میگیریم.
طبق اطلاع سازمان یونیسف از زمان آغاز حمله روسیه در ماه فوریه سال 2022 بیش از 1000 کودک اوکراینی مجروح و 525 نفر آنها کشته شدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. با وجود افزایش ساختمان بناهای استقامتی در چند سال اخیر خریداری خانه همانا برای بسیاری از اویله های جوان در تاجیکستان ارزوی دست نورست باقی میماند. بیخانگی مشکلی رقم یکی اکثر جوانان است. حالا که ها توانی خریدی خانه را دارند و نقش دولت در تامین ساکنان با خانه تا کجا نظر رس است؟ همکاران ما در دوشنبه از راه گذران پرسیدند که آیا زورشون به خریدن خانه می رسد؟
برای چی کار میکنه؟ ماوش نمیرسد.
خونه را ارزان کنم. خونه بسیار شده. قیمت
ندارم هیچی. کم بودیم باز بین. خیلی مهیچی ای زندگی خونه خیلی سکسی و خود را میتونیم. زور ما نمیرسد.
با فکرتون در همین که حالت دولت چی کار کند؟ یاردم کند یا که چی؟
یاردم کند بون است. یاردم نمیکند. حالی حد با یار نگاه کرده. کم بغلو را هیچ که نگاه نمیکند.
برای خصوصا ما خریدن خانه دشوار است. بلان که گرچند که کار می‌داریم، شرایط کارکنی هست، لیکن مبلغ نیست که ما خانه خریم. نمیشه، خیلی شرایط وجود نداره.
در این حالت مقامات باید چی کار کنند؟
کاری مقامات نمیدونم. خانه ارزان شون. خانه ارزان شون. کردیتیان. بهترش کردیتیان. برای ما آسان میشه.
او خیلی جای نمی یک کار میکنه هزار سمویلیگ میگیره. یک جو دیگه خونه میخره.
در کدام حالت میشد خونه خریدن؟
خیلی اکنه میدونم بسیاری کار کنن. اویلا در همه کسا سر جمع و اگر جمع کنن. ممکن اما حالت در خونه خریدن ممکن نیده.
کار میکنیم لیکن زور ما بخریدن خونه نمیرسن.
امین فویزی پستر قطعی اگر شود دادنی
کریدیت برای خونه گرفتم ممکن امکانیت باشد.
ایخه مخصوص با معاش؟
نه معاش پست است.
سنده یا 35 میگرم معاش ندارم.
با فکر شما برای این خیلی آدم که امکان خونه خریدن نیست چی تست دولت چی کار کند باید؟
اکم بکنم دویش باشی اردم کند. من هفت فرزند دارم آلمان ندارم میکن.
اخباری آزادی رو اینجا با پایان میبریم. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های مهم و جالب دیگر رو در وبسایت و صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی پیدا و تماشا کنید. یا اگر شما هم شاهد خبر و حادثه شدید میتوانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. روز و روزگارتان خوش و تا ملاقات دیگر خدا نگهدار شما.
از این تو قیمت میخوان خیلی ارزان شد. 2-3 سومون
ارزان شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیشت باور در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خواجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. روز 7 ایول در شبکه های اجتماعی نوار نشر شد که کاربران آن را جزئیات نوی پرونده ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف معاون اولی رئیس آریان بانک میشمارند. در کجا و کی ثبت شدن این نوار معلوم نیست، ولی کاربرانی که آن را پخش کردن میگویند این گفتگوی تلفنی یکی از ربایندگان رستم اشوروف و مادرش است که در دوشنبه ثبت شده است. دوستانی کل هم روز 7 ایول بعض جزئیات قضیه را شرح داد. دوستانی کل تاجیکستان در اظهارات گفت به جز رستم اشوروف و دلشاد سید مرادوف شخصیت باز دو نفر دیگر را معلوم کرد که در ربودن معاون رئیس آریان بانک دست داشتند. اینها شاهرخ خوجایف و اکبر احمدوف بودند که به گفته دادستانی همراه با دو نفر اول اسمت الله را به ماشین سوار کرده بودند. تصدیق درستی این خبر فعلا از منابع مستقل امکان پذیر نیست و روشن نیست که خوجایف و احمدوف اتهام مقامات را تا کجا قبول دارند. مقامات درباره آنها معلومات زیاد نمی‌دهند، تنها میگویند سید مرادوف، احمدوف به روسیه، خوجایف و اشوروف به ترکیه فرار کردند. دادستانی کل همچنین گفته است شهرت اسمت الله را بعد را بودن چند ساعت در جماعت چارباغ ناحیه ورزوب شکنجه کرده بعدن کشتن. به گفته من بعد جسد معاون رئیس آریان بانک را همراه با ماشین به دریا پرتافتند و تا حال او را جستجو دارند. دادستانی از بازداشت 5 نفر در رابطه با قضیه را بودن شهرت اسمت الله خبر داده، ولی نام آنها را فاش نکرده است. به خوجناب الدین بابیف محبوس تاجیک و پدر دلیر بابیف طفلی که مرگش در یک ترنبورگ پر سر و صدا شد اجازه ندادند در مراسمی به خاک سپاری پسرش شرکت کند. دلیر بابیف 6 ساله روز 5 ایول در آرامگاه در نزدیکی یک ترنبورگ دفن شد. خوجناب الدین بابیف از مقامات روسیه خواسته بود برایش اجازه دهند که در مراسم دفن پسرش اشتراک کند، اما مقامات روسیه درخواستش را رد کردند. مراسم ویدا با طفل مهاجر تاجیک در مسجد ابو حنیفه یک ترنبورگ برگزار شد. ده ها شهروند روسیه هم برای اظهار همدردی و ویدا با طفل به این مراسم آمدند. روز 6 ایول قرب روبل روسیه در مقایسه با دلار به حد پایین آمد که در 15 ماه گذشته دیده نشده است. در این روز یک دلار آمریکایی به 93 روبل روسی برابر شد، هرچند در دوام روز ارزش روبل اندکی بالا رفت. آشوب نافرجام یوگنی پریگوژن با گروهش واگنر و طلبات زیاد به ارز خارجی در روسیه سبب پایین رفتن قرب روبل روسی شده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه گفته است این گونه پایین روی در گذشته هم مشاهده شده است و ارزش روبل با گذشت اندکی وقت جایش را گرفت است. پایین و بالا رفتن قیمت روبل یکی از بمزه‌های مهم برای صدها هزار مهاجر تاجیک است که در روسیه کار میکنند، چون مهاجران مبلغ‌های خود را با روبل میفرستند و در صورت پس شدن قرب اسعار روسی مبلغ آنها با سامان کم میشود. هفته اخیر قرب روبل روسی در برابر سامان هم پس شد. حالا 1000 روبل به 118 سامان برابر است. انتظار می‌رود پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی 7 ایول با همتای ترکی خود رجب اردوغان در شهر استانبول ملاقات کند. در ملاقات رهبران دو کشور نشست ناتو در هفته آینده و سازش صادرات گندم اوکراین توسط بحر سیاه بررسی خواهد شد. مهلت سازش نامه پیشین 17 ایول به پایان می‌رسد. روسیه میگوید برای تمدید سازش نامه اساسی را نمی‌بیند. زلنسکی از شهر پراگ به ترکیه سفر کرد. او اخیراً از چخه بازدید و با پرزیدنت این کشور پیتر پاول دیدار و گفتگو کرد. زلنسکی در نشست خبری در پراگ گفت مواهسه باشد هم به مانند روسا به عقب نمی رویم، به پیش حرکت داریم. قبلا رئیس جمهور اوکراین به خبرنگاران گفته بود به دلیل سری وقت نرسیدن سلاح‌های غرب نتوانست دفاع را در قلمروهای اشغالی روسیه تحکیم بخشد. فعال مدنی از شهر تولا اندری پاولوف که با درخواست مقامات روسیه در شهر استانه قزاقستان دستگیر گشته بود آزاد شده است. در این باره لایحه حامی از روسیگی ها در قزاقستان تاچکن وزارت خبر داده است. تاچکن وزارت قبلا اطلاع داده بود که پاولوف به مدت 3 شبانه روز حبس شده است و به او بیوره حقوق انسانی قزاقستان کمک میرساند. فعال روس از داخل بازداشتگاه از مقامات قزاقستان درخواست پناهندگی کرده بود. اندری پاولوف ماه مارس سال 2022 با جرم بدنامسازی ارتش روسیه 40,000 روبل جریمه شد. طبق مواد پرونده او در لباس خود پرچم اوکراین و نوشته پوتین استاپ وار را چسبانده است. زیدی پاولوف ماه آگوست سال گذشته با اتهام بدنامسازی تکراری ارتش روسیه دوباره پرونده جنایی باز کرده شده است. با گفته مفتشان وی در شبکه اجتماعی روسیه فکانتکت 7 مطلب تنقیدی درباره جنگ اوکراین نشر کرده است. حامیان حقوق میگویند اندری پاولوف معیوب گروه دوم است. وکیلان مدافع روزنامه‌نگار تحقیقگر قرقیزستانی بولات تمیروف که ماه نوامبر سال 2022 به روسیه اخراج شده بود به دادگاه عالی قرقیزستان شکایت بردند. یکی از وکیلان دفاع روزنامه‌نگار بکیتبگ افدندل به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت آنها 7 ایول از دادگاه عالی قرقیزستان رسما درخواست کردند که قرار اخراج تمیروف را بیکار کند. شبکه تمیروف لایف در یوتیوب سلسله گزارش‌ها را با نام 37 میلیون سوم در 2 روز سخم صادر جبارو و تایشف آغاز کرد. تحقیقات گویا دست داشتن نزدیکان توشف را در فعالیت شرکت دولتی نفتی قرقیزستان بررسی کرده است. توشف در فیسبوک نوشت معلوماتی که تمیروف لایف درباره او نشر کرد دروغ محض است. خبرنگار شب 22 ژانویه سال گذشته در جای کار بازداشت شده تمام کامپیوترهای کارگاه مصادره کرده شدند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ازادی.org یا ازادی.
امسال کاج سابق رهبری مرکز دیالوگ در دوشنبه که از طرفداران فتح الله گیوله نام برده می شد از تاجیکستان به ترکیه برده شده است. مرکز آزادی استکهلم با تکیه به سامانه خبری بالد میدیا گفته است این شهروند ترکیه را غیر قانونی به ترکیه برده با دلیل رابطه با جنبش گیولن بازداشت کردند. بعضی رسانه های ترکیه نوشتند او در نتیجه عملیات ویژه از تاجیکستان برآورده شد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. فیروزه خدایداد و همسری امسال کاچ و سامانه بالد گفته است روز دویوم ایون 3 نفر شخصان ناشناس شوهرش را از انباری که کار میکرد به ماشین سیاه سوار کرده بردند و گفته خدایداد و خود همان روز کاچ را با همراهی پلیس تاجیک در فرودگاه دوشنبه دیدند. همسری امسال کاچ گفته است نوارهای ویدیویی و دیگر دلیل‌های صادر کردن این عمل غیرقانونی را به مقامات محلی و نمایندگان سازمان ملل متحد در تاجیکستان پیشکش خواهد کرد. خدایداد و در صفحه توییتریش نوشته است شوهرم را غیرقانونی به ترکیه بردند و طلب می‌کنم که او را فوراً آزاد کنند. به نوشته مرکز آزادی استکهلم بعد ناپدید شدن در دوشنبه امسال کاچ در یکی از بازداشتگاه‌های ولایت ارزروم ترکیه پیدا شد. مقامات تاجیکستان درباره این خبر هنوز واکنش نکردند. هرچند بعضی رسانه‌های ترک زبان از عملیات ویژه برای استرداد امسال کاچ و ترکیه خبر نوشتند. سامانه بالد نوشته است امسال کاچ از سال 1994 در تاجیکستان زندگی می‌کرد و تا سال 2017 در یک مکتب وابسته به جنبش گیولن کار میکرد. منظور لیسه های تاجیکی ترکیه است که با سرمایه طرفداران فتح الله گیولن روحانی ترکی مقیم امریکا کار میکرد. نام امسال کاج برای دایره های فرهنگی تاجیکستان بیگانه نیست. او سالها رهبر دیالوگ بود که به تشکیل واخوری زیایان اساسا مشغول بود. فعالیت این مرکز سال 2016 قطع شده بود. بعدی تبادلات نافرجامی سال 2016 در ترکیه حکومت این کشور طرفداران فتح الله گیولن را هدف قرار داد. در مدت 7 سال اخیر صدها نفر در ترکیه با جرم پیروی از گیولن بازداشت شدند. خدمات استخباراتی ترکیه در گزارش اخیرش گفته است با برای مجبوران برگردانیدن 100 نفر از طرفداران فتح الله گیولن عملیات انجام داده است. از جمله آرخان اینندی رهبری مؤسسه بین‌المللی تعلیمی سپت در قرقیزستان شب 1 ایونی سال 2022 ناپدید شد. 5 ایول رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان گفت اینندی به ترکیه آورده شده است. اینندی شهروند قرقیزستان بود. دیرتر داستانی ترکیه برای آرخان اینندی 22 سال زندان طلب کرد. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد گفت در ربوده شدن آرخان اینندی از قرقیزستان به ترکیه بیشکک نیز عیبدار است.
با این جهانی فرش با این تبو تو بیخش نمیروم سر فرا ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما مهی امیدم بده رهی سفیدم بیده و برپرو فرا ستاره ره نما و برپرو فرا ستاره ره نما اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما و از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بخون بگردون مرا ستاره ای راه نما نمی نمایی چرا ستاره ای راه نما کجا کجایی برا ستاره ای راه نما بخون بگردون.
ازبکستان چشم به راه انتخابات است که نتیجهش پیشگویی شونده است. 9 ایول روز یکشنبه در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. انتخابات پیشرو در فضای روبر روندهای اقتدارگرایانه و بدون هیچ رویدادهای سیاسی مهم برگزار می شود. رئیس جمهوری فعلی شفکت میرزایف که این انتخابات به ابتکار او برگزار خواهد شد در محور و پیشگام آن قرار دارد. شاید به همین دلیل انتخابات پیشرو مورد پوشش رسانه‌های بین‌المللی قرار نمی‌گیرد. اتفاقا قبلا میرزایف تقریبا تنها چهره اصلاح طلب در میان سران کشورهای آسیای مرکزی معرفی می‌شد. شفکت میرزایف از نام حزب لیبرال دموکراتی نامزد شده است و به مردم ازبکستان وعده افزایش مجموع محصولات داخلی به 160 میلیارد دلار، اصلاحات در مهاجرت کاری، بهبود ساخت و ساز مسکن، دسترسی به آب آشامیدنی و ادامه اصلاحات سیاسی داده است. اولوغبیگ اینایتوف رئیس حزب مخالف خلق دموکراتی و وزیر پیشین معارف ازبکستان، رابخان مخمولا و معاون رئیس دادگاه عالی از حزب سوسیال دموکراتی عدالت و نماینده حزب اکولوژی عبدالشکر حمزایف با میرزایف وارد رقابت انتخاباتی شدند. هرچند گفتمان و عملکردهای قبلی میرزایف همچون رئیس جمهور مورد انتقاد رقیبان سیاسیش قرار نمیگیرد. کارشناسان انتخابات 9 ایول را بازگشت آشکار به گذشته استبدادی عنوان میکنند که خود میرزایف آن را انتقاد میکرد. این انتخابات ها تنها نماد اصلاحات لفظی ازبکستان نو میباشند، ولی در واقع تنها پسرفت و بازگشت به دوران کریموی است، میگوید سیاستشناس گالیا ابراهیموا. به گفته او میرزایف از راه نامشروع به قدرت رسید، اما میخواهد از اسلام کریم متوافد باشد و شیوه نو رهبری را به نمایش گذارد که به او دست نداد. شفقت مرزیف 66 ساله در عمر سیاسی خود باری سوم انتخابات ریاست جمهوری اشتراک می کند که 3.5 سال پیشتر از زمان خود برگزار می شود. این نتیجه وارد کردن اصلاحات به قانون اساسی ازبکستان که آخر ماه اپریل قبول شد. کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ازبکستان 10 می سال جاری آغاز شد و ثبت نام نامزدها 6 ایون انجام یافت. دلیل برگزار کردن انتخابات زود هنگام در ازبکستان مصلحت سیاسی گفته شد. کریس ریکوتان شارح سیاسی در مطلب خود برای رادیو آزادی تاکید میکند که ازبکستان در زمان میرزیف تغییر جدی کرد. این کارشناس با ارزیابی مثبت سازمانهای بین المللی با میرزیف برای پایان دادن به کار اجباری در زمینهای پخته، آزاد کردن دیگر اندیشان سیاسی، ایجاد فضای باز برای گزارشهای انتقادی، پیشبردی سیاحی و رهایی از انزوا که دوران اسلام کریموف پدید آمده بودند اشاره میکند. اما به گفته او رخدادهای قره‌قالپاقستان شخصیت و چهره او را خدشه‌دار ساخت. با باور روزنامه‌نگار از ازبکستان الکسی ولاسیویچ در دوران میرزیف اصلاحات دموکراتی مشاهده نشد بلکه از سوی رسانه‌های سپارشی صدا می‌داد. میرزیف تقریبا همه رسانه‌های ازبکستان را خرید. آنها در مورد اصلاحات دموکراتی و بزرگ حتی بعد از رفتن او بعد 20 سال هم می‌نویسند، می‌گوید ولاسیویچ. شفقت میرزیف سال 2016 در نتیجه انتخابات زود هنگام پس از مرگ اسلام کریموف که از سال 1989 در رأس قدرت بود، زمام سیاست در ازبکستان را به دست گرفت. و این ماه اکتبر سال 2021 دوباره به کسب 80% رأی مردم تا سال 2026 رئیس جمهور انتخاب شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در